بسم الله الرحمن الرحیم. نهمین جلسه کتاب قصاص از لمعه جلد دوم، صفحه 379، سطر 19، استاد اشتهاردی، 27/12/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین، لعنت الله على عدائهم اجمعين. فكذا لو قتل عبدين، هم جواز ولو قتل عبدو هرين، هم ولو مبلغ درست. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو قتل الهرو يمين اثنين هرين، قطعت يمينه بالأول ويسراه بالثانی، لتصاب الیدین فی الحقیقه و انتقایر من وجهن یغتفر و اند تعذر المماثله من کل وجهن. ولی صحیحت حبیب سجستانی عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل قطع یدین لرجلین الیمینین، فقال علیه السلام یا حبیب یقطع یمینه للذی قطع یمینه اولا و یقطع یساره للذی قطع یمینه اخیرا، لانه اذا قطع ید الرجل الاخیر و یمینه قصاص للرجل الاول. می شمان اگر یه نفری دست دو نفر را برید، هر دوشون هم حرن، این اشخاص متعارف زمان نا، دست دو نفر را بریده، چون در باب قصاص بعدا در قصاص اطراف یعنی اعضا ذکر میکنن، اونم مماثلت شرطه. اگر دست راست کسی را بریدن، باید دست راست او را قصاص کرد، دست چپش را بریدن، باید دست چپ را قصاص کرد، و هاکذا در سایر اعضا، عینین، اذنین. تماثل در اون اعضا هم شرطه. حالا در این مسئله که یک کسی دست دو نفر را بریده و هر دو هم دست راستشون است، دست راست زید و دست راست عمرو را شخصی بریده است، خب انسان که دو تا دست راست ندارد، یک دست راست دارد، اینجا تکلیف چیه؟ چند احتمال هست. یک احتمالش که معروفه الحمدلله و صلی الله علی محمد، مشهور علما این است که اینجا یمین بودن و یسار بودن ساقط است، تماثل اینجا ساقط است، یعنی دو تا دسته های این قاطع را میبرن بدون اینکه حالا بگن این دست راست عوض دست راست و اون یکی دست چپ عوض، دو تا دست بریده، اینم دو تا دست داره، میبرن. اینجا دیگه مماثلت معتبر نیست. یک احتمالش که مصنف عبارت مصنف است که دست راست اینی که اولا بریده است، دست راست این را می برند به عوض اون اولی، بعد که ثانیاً اون یکی را بریده است، دست چپش را می برند برای خاطر دست راست اون یکی. و دلیلشون هم این است که موضوع منتفیه نسبت به دومی، موضوعش که یمین باشد و یمنا منتفیه، وقتی که منتفی شد تنزل پیدا میکند به مراتب نازله. یمین که نشد ما لا یدرک کله، لا یدرک کله، مثلا این دست چپش را میبرن، پس اول دست راست را برای خاطر اولی و دست چپ را برای خاطر دومی، برای اینکه در اصل ید بودن شرکت دارن یمین و یسار، خصوصیت یمین و یسارش اون مقداری که مقدوره در یکیش است، در اون یکی که مقدور نیست دیگه ساقطه. این یک دلیلشون و عمده دلیلشون روایت هست که صحیحه حبیب سجستانی میفهمان از حضرت باقر سلام الله علیه نقل کرده که بی این مضمون روایت از اون میخونیم که فرموده است که اولی را برای خاطر اولی میبرن، یعنی یمین را و یمنا را، و دومی را برای دومی، و اما حضرت معلل هم فرموده است که اولی را که بریدن عرض کنم که دیگه چیز یمین دیگه ندارد و یمینش در حالتی این دومی دست اولی را بریده که اون ولی هنوز عملا قصاص نشده. یعنی اگر کسی دست راست کسی را برید، دست راستش مال اون کسی میشد که دست راست را بریده. اون وقت هنوز بریده نشده است، عملا دست راست دیگر را میبرد. حضرت فرموده اون دست راست دومی دیگه چیز ندارد، دست راستی ندارد، یه دونه دست راست را که بده کار او شد، خود باید برای خاطر او ببرن. و وقت در موقعی دست راست دومی را بروید، دست راست ندارد. اون وقت نظیر این در مسائل آتیه که در قصاص اطراف ذکر میکنه این است که اگه کسی یه دونه دست پیشتان ندارد، یه دونه دست چپ پیشتان، یکی دیگرش از اول خلقتا اینجوری بوده، حالا اون یه دستش هم دست چپه، با اون دست چپش دست راست کسی را بریده، همون دست چپ را قصاص میکنه. بزنین در موقعی که این داشته میبریده اصلا دست راست نداره، دست راست نداشتن و خلا قسمه، یکیش حقیقتا مثل این مثال اخیری که عرض کردم از اول مادرزا مفروض دنیا آمده اینجوری یه دست، دومیش نیست که نه تعبدن ندارد. اون وقت اون یه کسی که دست راستش بدهکار غیر است، حضرت فرموده است که برای اینکه اون موقعی که دست راست دومی را بریده و یمینهو قصاص اون، یعنی دست راست این بده کار اون قصاص اون اولی بوده، پس دست راست ندارد تعبدن، وقتی که ندارد انتقال به دست چپ پیدا میکند. این هم روایت صحیحه چیه. و در همین حال اگر دست ثالثی را برید، که این دو تا دست دارد و دست دو نفر بریده، دست ثالثی را برید، اینجا محل خلاف است که آیا انتقال به دیه پیدا می کند برای اینکه دیگه دست ندارد یا نه از دست انتقال به پا. یک قول این است که رجلش را می برند، عوض این ید ثالث رجلش را می برند. و این هم توسط کردن که یه روایتی شون نقل می کند که حضرت فرموده رجلش را می برند. قول دوم این است که نه، این چون دست مطلقا ندارد و تساوی در اعضا از حیث در اطراف، یعنی از حیث یمنا و یسرا معتبر نیست و در نظر عرف فرقی ندارد و بگیم هر دو یدینن، اما از حیث پا دیگه در نظر عرف دو تاست، این دست راست او را بریده، اونا میان پاشا میبره، اینا نمیان قصاص کرد. قصاص یعنی همون چیزی، همون عضوی که از او بریده شده همون عضو را ببرن بهش میگن قصاص، ولی جروح قصاص. و اما عضو دیگری را ببرن، عرض کنم که اون اسمش قصاص نی. بنابراین گفتن که قصاصش ساقطه و انتقال به دیه پیدا میکنه. ید ثالثی را برید باید 500 دینار هم دو تا دستهاش را برای خاطر اون دو نفر ببرن و هم 500 دینار دیه برای ثالثی بسن براش بگیرن. اینم قول دومه. می فهمند که ولو قطع الحر یمین اثنین، اگر ببرد آدم حری دست راست دو نفر را که حرینن، قطعت یمینه بالاول و یسراه بالثانی. این ترتیب عبارتی اگه یا باید یمناه بالاول باشد و یا اگر این یمینه ها یکی هم یساره باشد، یکی مذکر و یکی مؤنث، نسخه همه اینجوریه که یمینه اون یکی هم یسراه همجوری، بله، قطعت یمینه بالاول و یسراه بالثانی، دست چپش به وسیله ثانی. چرا؟ به دو دلیل، یکی علل قاعده اینجوریه، یکی هم روایت. علل قاعده این است که لتساوی الیدین فی الحقیقه، در حقیقت دست راست و چپ مساوی در ید بودن. و این تغایر من وجه یغتفر اندت ازور المماثله من کل وجه، گرچه متغایرین این یدین از یک وجهی که اون وجه مغتفر است در نزد تعذر مماثلت از هر راهی، اگر از هر راهی مماثلت متعذر شد این مغتفر اون مقدار که ندارد. اینجا هم یکی از طرقش نیست که یمین و یسار بودن، راست و چپ بودن، اون راست و چپ بودنشون نیست، ممکن نیست، مغتفره. ولی صحیحه حبیب سجستانی، صحیحه حبیب سجستانی که خب سجستان یکی از جای اطراف اونجا بود، ان ابی جعفر علیه السلام، یکی از اطراف در روات که سجستانی را ذکر میکنن، میگن سجستان یکی از کوره های شام است، شام که مثلا کوره دهات و گرا و دهکده ها و اینها میگن کوره به اصطلاح، نه ده کوره ها، یعنی کوره اصطلاح هست در لسان عرب، کوره در مقابل شهر گفته میشه، یعنی دهکده. خب حبیب سجستانی، ان ابی جعفر علیه السلام فی رجل قطع یدین لرجلین الیمینین، در مردی که بریده است دو تا دست را برای دو مرد، که این دو تا دست الیمینین هن. یعنی دست هر یک از این رجلین یمینش را بریده. یمینین الف لام داره، چون دارد که قطع یدین لرجلین باید باشد یمینین، صفت یدین است دیگه، یدین مذکر است، صفتش هم باید مذکر باشد، یا الیدین باید باشد یا یمینین، یکی مذکر یکی مؤنث، صفت موصوف در چهار چیز مطابقه میکنن دیگه. یکیش در تذکیر، در عرض کنم که تذکیر و تنیست، یعنی در تعریف و تنکیره، اینجا ما تعریف تنکیرش اختلاف دار. فی رجل قطع یدین لرجلین الیمینین، فقال علیه السلام یا حبیب، فرمود یا حبیب، یقطع یمینه للذی قطع یمینه، بریده می شود دست راستش برای خاطر اون کسی، بله قطع یمینه، برای خاطر اون کسی که بریده شده است دست راستش اولا، و یقطع یسارو للذی قطع یمینه اخیرا، و بریده می شود دست چپش برای خاطر اون کسی که بریده شده است دست راستش اخیرا. چرا؟ حضرت خودش اشاره تنبیه فرموده به علتش، فرموده لأنه انما قطع ید الرجل الاخیر و یمینه قصاص، برای اینکه این شخص قاطع، این جانی، همانا بریده است دست راست اخیر را، دست مرد اخیر را، و حالا اینکه یمینش قصاص بوده، یعنی دست راست نداشته، بدهکار اون بوده، پس این که بدهکار بوده وقت دوم، اون یکی را باید به قصد دومی برید، لرجل الاول، و حالا اینکه یمینه قصاص لرجل الاول. خب این طور، ولو قطع ید سالسن، اگر بدرد دست سومی را، گیل قطعت رجله، چرا؟ لقولی علیه السلام فی هذه الروایه، در همین روایت حبیب فرمود و رجلو و رجلو بالید، یعنی پا بریده می شد به عوضیت، اذا لم یکن للقاطع یدان، هر یا برای برنده اون قطع کننده دو تا دست نباشد. دست آشش کدومنی؟ حالا دست آشش کدومنیش؟ حالا شطوری عرض کنم که دوباره دست دیگه را برید، دندان گرفته مثلا، کنده مثلا، اینجوری دست نداشته باشه، خم شطوری می بره. و رجلو بالید اذا لم یکن للقاطع یدان، مگر اینکه همین تعبیری که امام علیه السلام فرموده، یعنی یدینش مدیون غیره، دستاش تکوینن هست، تشریعا نیست، یعنی شرع مقدس گفته اون دستت بدهکار اونی، اون دستم بدهکار اونی، این دستی که الان هست بدهکاره، پس این لم یکون وقت داره. اینجوری باشد فرضش درست است که آدم دو تا دست دارد، ولیکن دو دستاش هم بدهکار غیره، در این حال ید سالسی را میبرد. اذا لم يكن للقاطع يدا فقلت له اما توجب له الديه، اما توجب له الديه و تترك رجله، آیا واجب نمی شود برای او دیه و واگذاشته شود پاش که مثلا دیه بده؟ فقال انما توجب عليه الديه اذا قطع يد رجل، بله، وليس للقاطع يدان ولا رجلان، همانا بریده موجب می شود بر او، ایجاب می شود برش دیه، هر یا ببرد دست مردی را، و حالا که این برای برنده نه دو تا دست باشد نه دو تا پا، و اما اگر یدان و رجلان دارد نه، نوبت دیه نمی رسه. فسمت توجب علیه دیه، اونجاست که ایجاب می شود، یعنی اونجایی که نه یدین دارد نه رجلین، برش دیه، لأنه لیس له جارحتون یقاس منها، برای اینکه نیست برای این جانی و قاطع جارحه‌ای که تقاس بشود از اون جاریه. این تا اینجا روایت. ولعن فرمایش شهید ثانی، ولعن المساوات الحقیقیه، این عبارت اینجا غلطه، اینجا نوشته حقیقتو، ولعن المساوات الحقیقیه لو اعتبرت لم یجز التخطی من الیمنا الى الیسرا. دلیل دومش نیست که اگر مساوات حقیقی معتبر باشد، خود مسئله اولی هم از راست به چپ نمیشه انتقال پیدا کرد، پس معلوم میشه که مساوات حقیقی در اون جاهایی که لیس له یدان دیگه معتبر نیست. ولأن المساوات حقیقی اگر معتبر بود جایز نبود تخطی و تعدی و تجاوز بکنیم از یمنا به سوی یسرا. این یک قول. قول دوم، و قیل ینتقل هنا الی دیه، انتقال پیدا میکند ید سالس را که میبرد به دیه، لفقد المماثل الذی یدل بله قوله تعالی ان النفس بالنفس علیه، مماثلی که دلالت میکنه بر این آیه شریفه که میگه ان النفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، یه چند تا را خداوند متعال به عنوان تمثیل ذکر فرموده و بقیه اعضای اونهایی که اعضا مثلا مهم بودن خدا اسمش آورده، در آخرش هم به نحو کلی در بس فرموده والجروح قصاص، هر جراحتی که مماثل دارد در قصاص دارد. اون وقت این آیه دلالت داره بر اینکه این مماثل ندارد، النفس بالنفس عین، وقتی که ید ندارد این دیگه مماثل ندارد، انتقال به دیه پیدا میکنه. والخبر یدفع فقد المماثل یا فقد التماثل، این خبری حبیب سیزستانی که نقل کردید این دفع میکند فقد تماثل را، یعنی حضرت فرموده است که انما توجب علیه الدیه اذا قطع ید رجلا ولیس للقاطع یدان ولا رجلان، هیچ کدوم ندارد و فرض ما این است که الان رجلان که داره، پس این روایت منافات با این حرف ما نداره که انتقال به دیه پیدا میکند. میگه وقتی که هر دو دست ندارد و هر دو پا را ندارد فسمه توجب علیه دیه و الخبر و یدفع و فقد المماثل را، یعنی اینجا نوشته است که فی اکثر نسخ مماثل، برای که خودش تماثل دارد، فقد و تماثل نسخ اکثرش مماثل دارد و مماثل همون درسته. و در اینجا توضیح داده است که هذا جواب عن القول المذکور، ای ان الخبر المذکور یجعل اليسرا مماثله لليمنا و الرجل مماثله لليد جعلا تشریعیا، همین که عرض کردم که شرعا مثلا ندارد، حکم ندارد را داره. خب و یدل علی مماثله الرجل للید شرعا و ان انتفت لغتا و عرفا، دلالت میکند بر مماثله پا مر ید را شرعا، لغتن البته پا با دست فرق دارد، اما شرعن میخوان بگن که رجلم مماثله مانند پاست و اگرچه منتفی بشود لغتن و عرفن، یعنی ماده یدیه یدون یدیون، مثلا ید میگن از یدیون دیگه، این یاش گفت در لغت مراجعه کنی ید را جوری معنا میکنن که با رجل منافات دارد، یعنی مناقضه، رجل با ید فرق دارد. عرف مردم هم میگه دستان درد میکند، پاهاش اگه های دراز کنم بگم مرادم از دست ها پاها بود، اینا را نمیپذیرم به جهت اینکه مجاز است دیگه. پس دست در نظر عرف با پا فرق دارد، لغتن هم فرق دارد، لیکن شرعن این قائل میگه فرق ندارد، دست و پا یکیه. دلیلش چیه؟ میفهمان یدلو علی مماثلت رجل للید شرعن و این انتفت لغتن و عرفن، یعنی همین حدیثی که از حبیب سیزستانی نقل کردیم، فرمود نه یدین داشته باشد نه رجلین، اونجا نوبت دیه است. خب اون وقت این معناش نیست که پس اگر رجلین باشد نوبت دیه نمیرسه، مثلا اون وقت این چه چیز میشه؟ شرعا اینجوریه. نعم یبقى الکلام فی صحته فان الاصحاب وصفوه بالصحه، یعنی حبیب سجستانی را گفتن خبرش صحیحه، اصحاب موصوفش کردن به صحت. بله ما انهم لم ينسوا على توثيق حبيب، با اینکه تصریح بر وثاقت حبیب نکردند، ولعلهم ارادوا بصحتی فی ما اداه، و شاید علما که تعبیر به صحت کردن ما ادای حبیب را میگویند، یعنی تا حبیب درسته اما خود حبیب مثلا توثیق نشده باشد، ولعلهم ارادوا بصحتی در ما ادای حبیب فانهم کثیرا ما یطلبون ذلک، کثیر از اوقات اینجوری اطلاق میکنن که تا راوی آخری، اون وقت میگن که مثلا فصحی ان حبیب، فصحی ان کیاک، این فصحی یعنی تا به حبیب صحیحه، حبیب خودش مجهوله یا اینکه مثلا معلومه مثلا فلانه، اون وقت این منافاتی نداره که تعبیر به صحت بکنن. و هین ازن فوجوب الدیت اجود، شهید ثانی هم میفهمان این گیل دوم بهتره، برای خاطر اینکه مدرکشون اون روایت است و روایت صحت سند ندارد، فوجوب و علال قاعده هم انتقال پیدا میکند به اونی که مماثل ندارد به دیه، این هم مماثل ندارد لغتا و عرفا، فوجوب و دیه اجود و اولا منه لغت اید رابعن و بعدها، اولای از این ید سالس است که انتقال به دیه پیدا میکند هر یا ببرد دست رابعی را، مثلا وجه اولویت همین است که اگر دست پای راست سالسی را ببرد، بله نه دست راست سالسی را ببرد، بازم پای راست دارد، این در راست بودنش با هم شریکه، اینم یمین آیا. اما اگه پای چپ چهارم را ببرد، این است یعنی دست راست مرد چهارمی را ببرد، این نه دست راست دارد نه پای راست دارد، نه دست دارد نه پا. اون وقت این بیشتر انتقال بدیه پیدا میکنه، به جهتی که یدین که ندارد، بگیم که یدین در جنس ید شرکت دارد، و پا هم که دست اقلا پای راست هم که ندارد که بگیم در راست بودن شریک هم برای که در رجل و یدش اختلاف دارند. ید رابعی را بریده، این آدم نه دست راست دارد نه پای راست دارد، بیشتر وقت انتقال بدیه پیدا میکنه. و اولا منه لوگت اید رابع و بعدها، یعنی بعد از ید رابع اعضا دیگه، فدیتو قطعا گوش کسی را ببرد، مثلا چشم کسی را در بیاد، این باز قطعا دیگه دیه است. ولو قتل العبد حرین فهو لاولیاء الثانی، اگر یک بنده دو حر را بکشد، یک بنده دو تا حر را بکشد، خب این یک بنده بیش از نفس خودش جنایت وارد نمی سازد، کراهان فهمودن، و بر مولا واجب نیست که بگید خب این عبد بکشید قیمتش مثلا 1000 دیناره، اون یکی حر را هم من دیهش میدم، این دیه شرعا بدهکار دیه نی. ولو قتل العبد حرین فهو، پس اون عبد قاتل، لاولیاء الثانی، برای اولیاء دوم است، ان کان القتل ای قتله الثانی بعد الحکم به الاول، یعنی اگر متدرجا باشد، این عبدی یک حری را کشته و بعد بردنش پیش حاکم، حاکم حکم بین که این عبد مال ولی مقتول اولیه، بعد از اینکه حکم بین که این عبد مال ولی مقتول اولیه، در رای حر دیگه را کشت، مثلا حالا قصاصش نکردن، عبد از این ولی مقتول دوم که ملک این شده است به حسب حکم حاکم، انتقال پیدا میکند به ولی دومی، از اولی که منتقل شد، از دومی انتقال به سومی، یعنی از اون ولی مقتول اولی انتقال به ولی مقتول ثانی پیدا میکند. ولو قتل العبد حرینه، پس اون عبد برای اولیاء دوم میشد، اولیاء مقتول دوم، اگر قتل این عبد مرد دومی را بعد از حکم به اون عبد برای اولی باشد، یعنی بعد از ترافع امر الحاکم و حکم حاکم به ان العبد الاول، بن اختار الاول استرقاقه، اون ولی مقتول اولی اختیار بکند استرقاق این عبد را قبل جنایته، قبل از آنی که جنایت دومی را وارد بسازد، گفت این عبد من باشد، عوض اون دیش قبولش دارم، مثلا عوض قصاص و دیش، قبل جنایتی رسانی. و این لم یحکم بهی حاکمون لبراعتهی من الجنایت الاولا بسترقاقهی لها، و اگرچه حاکم حکم به او نکرده، یعنی خود این ولی مقتول اولی خود به خود تقبل بکند به عنوان رقیت این را، و اگرچه حاکم حکم نکند به او، چرا لبراعتهی من الجنایت الاولا بسترقاقه، یعنی این لبراعتهی تعلیل برای این است که چرا برای دومی میشد، برای اینکه اون براعت پیدا کرده است از جنایت اولا به سبب استرقاقش مرعو را، یعنی برای خاطر اون جنایت اولا استرقاقش کرده، پس اون و چه چیز عبد ذمه‌اش بری شد و مولا هم که ذمه‌اش بری شد، حالا بعض آنه که ملک خالص ولی مقتول اول شد، دوباره جنایت وارد ساخت، از اون ولی مقتول اول انتقال الی ولی مقتول ثانی پیدا میکنه، و لبراعتی برای براعت ذمه اون عبد از جنایت اولا به سبب استرقاق اون مولا برای اون جنایت، و لا تکن جنایت او علی الثانی بعد الحکم به الاول، و اما اگر جنایت این عبد بر اون دومی بعد از حکم به اون عبد برای اولی نباشد، یعنی هنوز حاکم حکم نکرده یا خود اون مولای ولی مقتول اولی او را استرقاق نکرده، یه عبد دیگه دو تا عبدون بالا هم کش، فهو بینهما، اینجا میفهمان این عبد بین این دوتا هر دو متعلق حق هر دوه، لتعلق حقه ما معن بهی، به جهتی که حق این مقتول ولی مقتولین ولیین تعلق میگیرد معن به اون عبد قاتلی که هیچ کس هنوز استرقاقش نکرده، حاکم هم حکم نکرده.
در صورتی که در مرحله اول دو تا حر رو بکشه بعدن یک حر رو حکمش چیه؟
این حالا فعلا فرض مسئله این است که عبدی دو حر را بکشد، این دو حر اگر برای حر اولی بردن پیش حاکم اینجوری، و اگر چانچه پیش حاکم نرفته یه حر دیگه نکشت، مشترک است بین هر دو، و اما حالا حر سالس اینجا فعلا عنوان نکرده، میفهمان که فهوه بینه هما لتعلق حق این ولیین مقتول ولیین مقتوله معند به اون عبد، و هوا الان ملک مالکه و هران که هنوز کسی استرقاق کش نکرده بر ملک مالکه اولی باقی. این یک دلیل. ولی صحیحت زراره ان الباقر علیه السلام فی عبد جرح رجلینی، عبدی جراحت وار ساخت دو مردی را. قال هوا بینهما، حضرت فرمود این عبد بین این مجروحین است. انکانت الجنایت و توحیت و به قیمتی، اگر این جنایتی که وارد ساخته احاطه به قیمتش دارد، یه چاقو بود زده یه چاقو بود زیه این دوتا را ساخت کنی بندازه قیمت عبده، وقت این عبد مشترک بین همه میشه. گیل لهو، به حضرت عرض شد فا انجره رجلن فی اول النهار و جره آخر فی آخر النهار، اگر جراحت وارد بسازد مردی را در اول روز این عبد، و جراحت وارد بسازد مرد آخری را در آخر روز، این تکلیف چیه؟ قال هو بینهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الاول، این عبد بین این دو تاست مادامی که والی امور مسلمین که همون حاکم شرع است به عنوان اینجور کارها، میفهمان که مادامی که اون والی روش نکرده در مجروح اول مشترک بینهما است، و اگر دو تا اینا ببرن پیش حاکم او حق نداره که اختصاصش بدهد به اولی. قال فان جنا بعد از ذلک جنایتا، این فرضیه شماست، اگر چنانچه بعد از این دوباره جنایت ثالثه ای وارد ساخت، قال جنایت او علی الاخیر، یعنی این جنایتش بر اخیری میشد، یعنی این عبدی را که متعلق حق این جانی واقع شده است، متعلق حق این مجنی واقع شده، بعد از تعلق حق مجنی علی به این عبد جنایت ثانیه وارد ساخت، این تعلق به اون مجنی دوم پیدا میکرد، چنانچه بعد از این دوتا اگر به سوم باشد از این دوتا انتقال پیدا میکرد به اخیری. میفهمان که فان جنا بعد از ذلک جنایتن، یعنی بعد از اینکه والی حکم کرد جنایتی وارد ساخت، قال جنایت او علی الاخیر، جنایتش بر اخیر. و قیل یکون لسانی، بعضی ها فرمودن که این عبد برای دومی میشد، چرا؟ مطلقا ها، چه حاکم حکم کرده باشد چه حاکم حکم نکرده باشد مطلقا برای دومی میشه. لسیرورتی لأولیاء الاول، گفته از حکم شرعی واقعی اینجوریه که اون جانی که جنایت وارد میسازد بر اون شخص اولی، این شرعا متعلق حق اولی میشد. حکم به حاکم ام لم یحکم، بفرض در موقعی که بر دومی جنایت وارد میسازد، این دیگه از همون اولی فی علم الله انتقال به دومی پیدا میکند. و قیل یکون لسانی، یعنی مطلق لسیرورتی لأولیاء الاول به سبب جنایت اولا، فاذا قتل الثانی، وقتی که بکشد دومی را انتقل الى اولیاء دومی. این یکی. ولی روایت علی ابن عقبه عن الصادق علیه السلام فی عبد قتل اربعت احرار، یک عبدی چهار حری را کشته، واحدا بعد واحد، در عرض هم نکشته بلکه واحدا بعد واحد. قال فقال، راوی میگوید حضرت فرمود هو اهل الاخیر من القتلا، این عبد جانی برای اهل اخیر از مقتولین است، قتلا جمع قتیله به معنای مقتولین، هو اهل الاخیر من القتلا، ان شاء او قتلوه، اگه خواستن میکشن را قصاصن، و ان شاء او استرقوه. چرا؟ حضرت فرمود لانه اذا قتل الاول، برای اینکه این شخص عبد هرگاه اولی را کش استحقه اولیاء او، مستحق می شوند این عبد را اولیای اون مقتول، فاذا قتل الثانی، و هرگاه دومی را کش استحقه این دومی من اولیاء الاول، این از اولیاء اولی استحقاق پیدا می کنند بگیرند، فساره پس می گردد برای اولیاء دوم و هاکذا. و هذا الخبر، ایشون می فهمند که مع ضعف سنده که در علی ابن عقبه حرفی دارند، و هذا الخبر مع ضعف سنده يمكن حمله على ما لو اختار اولیاء السابق استرقاقه، بر یکی از این دو مطلب باید هم بشه که در خلال کلمات شهید ثانی بود، یا حاکم حکم کرده باشد، و یا اینکه بگیم که اولیای مقتول اول این را اتخاذ کردن بدون اذن حاکم استرقاقن، ثم قتل حر ثانی را، اون وقت این از اون اولی انتقال به دوم و هكذا. میفهمان این با ضعف سندش ممکن است حملش بکنیم بر اون جایی که هرگاه اختیار بکند اولیای سابق استرقاق او را قبل جنایتی علالله، یعنی اول استرقاق بکند مقتول ولی مقتول اولی، بعدن این جنایت وارد بسازد. چرا؟ جمعا بین او و بین ما سبق، که همون صحیحه زراره باشد. و کز الحکم لو تعدد مقتولهو، اگر مقتولش متعدد باشد، یعنی زیاده بر دوتاش، یعنی اکثر از اثنین باشد، یعنی مورد روایت که چهار تا است، همون از این روایت چهار تا زیاد بر دو تا هم دارم یاد. و کذا لوقت العبدین، اگر یک عبدی دو عبدی را بکشه، لمالکینه، اگر همه این ستا عبد هم مملو مالک واحد دارن دعواشون شده، این اونها را میکشه، اون که مربوط به چیزیه و خود مولاست. اون وقت این مولا فرمودن دیه که معقول نیست که از عبد خودش بگیره، وقت میتوند مثلا این را بکشد قصاصن. و حالا اما اگر مالکینشون متعدد شدن، این عبدین هر کدوم مالک جدایی دارن، این عبد ثالث هم که قاتل اون دوتاست مالک جدایی دارد، لوقت العبدین لمالکین، عبدینی که برای مالکینن، یستوعب کل منهما قیمته، هر یک از اینها، یعنی اون عبد مثلا 500 دینار میارزه، اون عبد مقتول، اون یکی عبد مقتول هم 500 دینار میارزه، خود این عبد قاتل هم یه 500 دینار بشتر نمیارزه. لمالکینی که استوه به کل من ما قیمته او قتل حرن و عبدا، یا این عبد یک حری را بکشد و یک عبدی را بکشد که اون عبدم قیمتش همین جوریه، یعنی مستوه به قیمت قاتله، اون قیمت مقتول مستوه باینه. فان مولا العبدین یشترکان فیه، این دوتا عبدین در فرضیه اولی مشترکن، در فرضیه دوم حر و عبد مشترکن. فان مولای العبدین، دوتا مولای این عبدین شرکت دارن در این عبد قاتل، مالم یسبق مولا الاول، مادامی که در طول هم مولای اولی سبقت نگرفته باشد، الاسترقاقی قبل جنایتی الاسانی، قبل از آنی که جنایت بر دومی وارد بسازد، اون اولی استرقاق نکرده باشد، و الا اگر اولی استرقاق کرده باشد از او انتقال به دومی پیدا میکنه. بله، فیکون لمولا ثانی، اون وقت فیکون یعنی با تقدیر جمله، یعنی فین سبق مولا الاول لاسترقاقه قبل جنایتی الاول، یکون لمولا ثانی، اینجوری میشه فیکون، یعنی اینجوری نباشد تا اینکه برای مولای دوم میشه. و کذا ولی الحر و مولا العبد، در مثال دوم ولی الحر و عبد شریکند در این عبد قاتل، مادامی که اون مقتول ولی مقتول اولی یا ولی هور یا ولی موعد سبقت در استرقاق نجسته باشد. ولو اختار الاول المال و رضیه به المولا تعلق حق ثانی به رقبته، اگر اون مقتول ولی مقتول اولی اختیار بکند مال را، بگه من دیه میگیرم و راضی به اون مال بشود، و رضیه به المولا، مولا هم راضی بشود که همون مال را بدهد، تعلق حق ثانی به رقبته، یعنی مولا حاضر شده است که فک رقبه این را بکند برای خاطر مقتول اولی، و اون وقت نتیجه است که رقبه این آزاد میشه، رقبش که آزاد شد دوباره یکی دیگر کشته، حق دومی تعلق میکنه باز به رقبه خود این، یعنی این دیگه رقبش چیز دیگه مستخلصه و اشتغال نداره، اولی را که مولا راضی شده دومی هم به خودش تعلق میگیره. ولو اختار الاول، یعنی ولی مقتول اولی یا مولای اولی یا ولی مأهور، مال را و رضیه به المولا، مولای این قاتلم راضی شد، تعلق حق ثانی به رقبت. و قیل یقدم الاول، گفته شده است که اون اولی شرعا مقدمه، چرا؟ به جهتی که میگن که معلول مستند به اسبق العلل است، میگن معلول مستند به اسبق العلل، یعنی اگر چانسی یک کسی یه تیر انداخته کسی کشت، خب بعضانی کش یکی دیگه هم یه تیر زد، خب اون دومی دیگه قاتل نیست، قصاص نداره، گرچه اونم دیه دارد و جریمه دارد و فلان، اما قاتل عمدی نی، این قاتل فعلی ملاک است در قصاص، نه قاتل شانی. این تیر دوم اگر او جون داشت میمرد، ولیکن الان که جون نداره پس قصاص نداره. اون وقت چرا؟ برای اینکه اون تیر اولی سببیت دارد، معلولش قتل اون شخصه، اون قتل مستند به اسبق العلل به اصطلاح. اینجا هم اینجوریه، اگر چانچه عبدی بر عبدینی یا علا عبدن و هر جنایتی وارد بسازه، اون اولی عرض کنم که مقتول شده، قتل این سببیت دارد برای استرقاق او، میخواد رو اختیار بکنه یا نکنه، شرعا مال او میشه، برای اینکه این معلول که عبارت از استرقاق باشد مستند به اسبق العلل است که قتل اولی باشه. و قیل یقدم الاول، یعنی مقتول اولی، مقتول اولی یا مولای اولی، لان حقه او اسبق و یسکت ثانی، چرا لفوات محل استحقاقه. شهید ثانی میفهمان ول اولو اقوا، یعنی قبل از آنی که استرقاق بکنن و قبل از آنی که حاکم حکم بکنه، اگر دو نفر را دنبال هم کش، متعلق حق هر دو به فقط متعاقی نداره. این یکی از شرایطش بود. و منها تساوی فی الدین، یکی از شرایط قصاص این است که تساوی در دین داشته باشند. اگر کافری مسلمانی را بکش، مسلمانی کافری را بکشد، این مسلمان را نباید قصاص کرد، اهم از این که اون کافر حربی باشد یا ذمی، و اهم از این که کافر حربی معاهد باشد یا غیر معاهد. کنه او از فرمایششون استفاده به سه دسته هستن کفار. یه دستشون ذمی هستن، ذمی اهل کتاب را میگن، یهودی و نصرانی مسلمن، مجوسی هم علال مشهور، این سه طایفه را میگن که اهل کتاب هستن. و اون وقت با اهل کتاب پیغمبر اسلام قرارداد ذمه میبست و شق ثالث داشت در موقعی که جنگ میکردن یا چی میکردن با کفار بت پرست و فلان و سایر غیر اهل کتاب، اینا روبرو میشدن میگفتن یا اسلام یا جنگ. و اما با اهل کتاب شق ثالث داشت و این بود که جزیه بدهن، جزیه بدن، نه اسلام نه جنگ. سالی فرون مبلغ و با شرایطی که در شرایط ذمه ذکر کردن جزیه بدن، جاسوس مسلمین بر علیه مسلمین نباشن، جاسوس کفار بر علیه مسلمین نباشن، و شرب خمر و اکل لحم خنزیر علنی نکنن، متعرض نوامیس و اموال و اعراض مسلمین نشون. هشت شرط دارد در کتاب جهاد شرایط ذمه که عمدش اخذ جزیه است، و این جزیه غیر از مالیات است که حالا مالیات گرفتن و مالیات های اسلامی، فرض کنید زکات و خمس و صدقه و اینا مالیات های اسلامی. وقت جزیه برای ایناست، جزیه یعنی اون چه که امام علیه السلام مصلحت میدوند که اینها بدهند و در مملکت اسلامی زندگی بکنند و دماغشون و اموالشون و اعراضشون محفوظ باشد، دائم مدار مصلحت خود شخص امام علیه السلامه. اما مسئله مالیات های اسلامی دائم مدار مصلحت نی، دائم مدار حکم شرعیه. زکات فرون مال اینقدر، زکات فرون ما اینقدر، صدقه اینقدر، کفاره اینقدر، اینا همه جز مالیات های اسلامی است، فطریه مثلا اینقدر شارع خودش تقدیر کرده. حالا بعضی وقتا واجبه، بعضی وقتا مستحبه. زکات مال تجاره، در برنج زکات مستحبه، در تجارت زکات مستحبه. محقق اردبیلی، مقدس اردبیلی فرموده کلیه اجاره داری، یک کسی چند مغازه دارد اجاره میده، مستحبه زکات بده. یا اینکه چند ماشین خریده اجاره میده، چند تا اولاد خریده اجاره میده، اینا همه را زکاتش مستحبه. بفرض در مستحبات یه وقتی اگر حاکم یعنی والی ام مصلحت بدوند که بگه حتما باید بدید، این وقت اب نداره. و اما در اونایی که نه واجبه نه مستحبه، یه مالی ورای اینها باشد، اونها مشروعیتش به این زودی ها نمیشد. اون وقت بنابراین در مسئله یهودی ها و نصرانی ها زیاده بر این هاست، جزیه باید بدن. اون چی که امام علیه السلام مصلحت میدوند که این در زمان پیغمبر بوده و در زمان خلفا هم یه مقداری از این کارا بوده و زمان امیرالمومنین سلام الله علیه هم بوده که از اهل کتاب جزیه می گرفتن، و بعد از علی ابن ابی طالب دیگه داشت بسته شد این جزیه دادن یهودی ها و نصرانی ها. و در ممالک اسلامی اینا هستن، اما همونجوری که مسلمان ها مالیات میدن، اینا مالیات میدن دیگه. زیاده بر او یه چیز فوق العاده ای، یه همچه قوه هنوز پیدا نشده است که جزیه بگیرن از اهل کتاب. اون وقت روی این زمینه اونها یه طایفه، یه طایفه دیگه هستن که کافر غیر اهل کتابن ولیکن معاهدن. معاهد را حدیقه در حاشیه بعضی کتابای کردن معنا کرده است که اونایی که در پناه مسلمین زندگی میکنن و عرض کنم که با اذن رئیس مسلمین یا با اذن خود مسلمین، ولو کانو فساقا، اگر با اذن خود اینها در مملکت اسلامی زندگی میکنن با شرایطی که در جزیه مثلا که عمدش نیست که اذیت نکنند و جاسوسگری نکنند و فلان فلان، اینا وقت دماغشون و اموالشون و اعراضشون محترمه. اون وقت این سه طایفه، یکی اهل کتاب، یکی کفار حربی غیر معاهد، یکی کفار حربی معاهد، هر سه طایفه نسبت به مسلمان ها میفهمان که تماثل ندارن از حیث قصاص، از حیث قصاص تکافر ندارن، ولو اینکه یهودی است که هم جزیه میدهد و همه شرایط جزیه را عمل میکنه، معذاله که یک مسلمی اگر اون یهودی را کشته باشد نمیشود این مسلمان را عوض اون یهودی قصاص بکنن به اصطلاح، تا چه برسد جزیه ندهند، تا چه برسد کفار غیر اهل کتاب باشند و مخصوصا معاهد هم نباشند، اونجا دیگه خاطر جمع است که قصاص معنا نداره. حالا یه داستان مختصره که عرض کنم بد نی، زمان مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه هم در یزد پیش آمد کرده بود هم در کاشان، این فرقه زاله مذله که بهائیت میگن و فلان، اینا جاسوسه، این جاسوس کمونیستان و شبیه همین حزب بعثیان، این عرض کنم که اینها را یه مسلمان یکی از اینا را کشته بود، اینا برده بودن در دادگاه نمیدونم کجا 5 نفر از مسلمین را محکوم به قتل کرده بودن که این 5 نفر کاشانی یا یزدی عرض کنم که باید که اعدام بشن برای خاطر اینکه یه بهایی را کشتن. به خبر دادن یه دسته آمدن خدمت آیت الله بروجردی، خبر به آقا دادن، آقای بروجردی نصف شب تقریبا مثل که پیغام داد برای اون طاغوت که اگر بنا بشد که اینها اعدام بشوند سلطنت در خطره، او هم دروغه که نصف شب دستور داد دادگاه کل فلان فلان اونا که خودشون بلدن تجدید نظر بکنن، بعد تجدید نظر کردند و معفوف شدن، مثلا اون را عفوشون کردن. و این یک سالی که آقای فلسفی صحبت میکرد در مام بارکی را بزان با اذن خود دستگاه روزی نیم ساعت، این نامه‌ای که آقا نوشته بود نامه را پشت رادیو خوندن که چه معنا دارد در مملکت اسلامی که عوض یک کافر مسلمان را بکشن، اونم چند مسلمان را بکشن، این معنا ندارد و این برخلاف ضرورت اسلام تقریبا که باید که مسلمان به عوض مسلمان قصاص بشد، اما مسلمان به عوض کافر قصاص بشد، این از اول اسلام تا کنون حتی در میان عامه و سنی ها هم این مطلب عملی نیست که اگر یه نفر مثلا از اونا بکشن یهودی، یه نفر مثلا یهودی را بکشن اونا نمیتونن قصاص بکنن، این تماثل در دین شرطه، اما تماثل در مذهب شرط نی. مثلا یکی کسی شیعه است و یکی سنیه، حالا یه شیعه سنی را کشته عمدن، در صورتی که اون سنی دمش و مالش و ارزش محترمه و مفسد فی الارض از این کارانی و اینا بگیم که تماثل در مذهب ندارن، و تا چه برسد مراتب ناظره، یه آدم بسیار خوبی یک آدم بسیار فاسدی را بی خودی کشته، حالا این که بسیار خوب نمیشه باشه که، همون از حالا بده دیگه، لیکن قبلا خیلی خوب بوده، حالا یه نفر اون یه نفر فاسق فاجر را کشته، ولی اون فاسق فاجر میتواند قصاص کند این آدمی که مقدس و متدینه و نمازش هم ترک نمیشده، اگر ثابت بشود که عمدن کشته است. اسلامیت فقط شرطه تماثل در اسلام، اما تماثل در بقیه کمالات نفسانیه الا معصوم علیه السلام که اون حساب جدایی داره. میفهمان که و منها التساوی فی الدین فلا یقتل مسلم بکافر، پس نباید کشته شود مسلمانی به عوض کافر، حربیان کانه کافر حربی باشد که با اسلام میجنگن، حربیان کانه کافر ام ذمی، یا ذمی اصطلاحی همون است که با رئیس مسلمین امام الاصل قرارداد ذمه میبندن، و معاهدن و معاهدن کان الحربی املا، اون کافر حربی هم معاهد باشد یا غیر معاهد باشد، ولیکن یعذب، البته تعذیبش میکنن این مسلمان را که چرا بی خودی یهودی را میکشه، لیکن یعذب القاتل به سبب قتل ذمی و المعاهد، برای اینکه این دوتا دماغشون محفوظه لتحریم قتله ما، و یوگرم دیت از ذمی، دیه ذمی در کتاب دیات انشاءالله میاد عرض کنم که 800 درهم است و زن باشد 400 درهم، مرد باشد 800 درهم، این مسلمانی که ذمی را کشته است علاوه بر اینکه حاکم شهر تعزیرش میکنه 800 درهم هم دیه میگیره میده به ولی مقتول یهودی یا نصرانی، ولیکن یعذر القاتل به سبب قتل ذمی و معاهده لتحریم قتل ما، و یوگرم دیت و ذمی یا دیت از ذمی، غرامت گردیده می شود دیه ذمی را، و یستفاد من ذالک، استفاده می شود از این عبارت مصنف جواز و قتل الحربی به غیر اذن الامام، یعنی حربی را بی اذن امام می شود کش، به جهتی که ایشون فرمودند که فلا یقتل مسلمون بکافرن حربیان کان ام ذمیان، دیه بیشتر از این نگفت، نگفت ام حربی، یا پس معلوم می شود که حربی اگه باشد انسان کافر حربی را بکشد، نه تعذیر دارد نه دیه دارد نه قصاص دارد، هیچ فرمش ندارد، ولو اینکه بدون اذن امام باشه. از مفهوم این عبارت ایشون میفهمان استفاده میشه و یستفاد من ذلک جواز قتل الحربی به اعتبار اینکه اسم حربی را نبود به غیر اذن امام، و این توقفت جواز جهادهی علیه، گرچه جهاد کردن با کفار حربی توقف بر اذن امام دارد. قتال با قتل میفهمان فرق دارد، قتل کشتن است، قتال جنگیدن است. یسالونه که عن القتال فیه، قل قتال فیه حرام و صد فلان، قتال در ماهای حرام حرامه، نه اینکه آدم کشی حرامه، جنگ است حرامه، جنگیدن در چهار ماه حرام از قبل از اسلام هم بوده بعد از اسلام اینا حرام بوده، بنابراین ایشون میفهمان قتلش جایزه ولو قتالش جایز نیست بدون اذن امام. و یفرق بین قتله و قتاله، و فرق گذارده می شود بین قتل کافر حربی و بین قتالش که جهادش باشه جهادن. و هوا کذالک شهید ثانی هم تصدیق میکنن این مفهوم کلام مصنف را. چرا؟ لأن الجهاد من وظائف الامام، جهاد ابتدایی که دعوت به اسلام باشد، برفرض این که کسی مثلا فعقیدش این باشد که و فقها و نواب زمان غیبت امام علیه السلام قائم مقام امام هستند در همه امور، این یه مسئله مسلم مستثناست، همه علما استثناء کردن که جهاد ابتدایی از اختصاصات امامه. الان مثلا مسلمین فرض کنیم حالا قوی هم باشند و خیلی هم زیاد باشند و همه وسائل هم دارن، پیشنهاد کنند که ای اروپایی ها یا اسلام یا جنگ، این جایز نیست، این خلاف شرع، همین اندازه دفاع باید کرد از اینها که اینا به فرمایش آقای بروجردی عرض کنم که ضررشون به ما نرسد، نه اینکه ما منفعت اون به اونها برسد، اون که نمیشه. اون وقت این مسئله برای جهاد ابتدایی که پیغمبر اسلام موظف بود است که گاهی ابتداءن همینطوره که میفرستاده یه عده‌ای را، گاهی وقت هم در مقام دفاع که میرفتن این پیشنهاد را میکردن که یا اسلام اختیار بکنن یا بجنگن. اما در غیر از پیغمبر و معصوم علمای دیگر، نواب امام زمان در زمان غیبت، این حق ندارن ابتداعا دعوت به اسلام بکنن یا جهاد. لذا می فهمان که لأن الجهاد من وظائف الامام علیه السلام، و هازا شهید ثانی می فهمان و هازا یتم فی اهل الكتاب لأن جهادهم یترتب علیه احکام غیر القتل. می فهمان جهاد اهل کتاب یه احکام دیگر هم غیر از قتل دارد، لأن جهاد با اهل کتاب مترتب می شود احکام دیگری که غیر از قتل باشد، توقف دارد اون احکام دیگر بر حکم حاکم. یعنی این تتوقف و صفت برای احکام اخر، احکام غیر از قتل، احکامی که این صفت دارد توقف بر حاکم دارد. مثلا با اهل کتاب وقتی که می جنگند و غنائم دارالحرب را میارن، مال را که میخوان قسمت کنند باید به اذن امام باشد، نمیشد این مال را قسمت کرد. اگر چانچه قرارداد جزیه می کنند و قرارداد ذمه می کنند باید به نظریه امام باشد. صرف جهاد به تنهایی نی، یه احکام دیگری دارد که اون احکام دیگر موکول به نظریه امام علیه السلام است. تتوقف علی الحاکم. اما غیرهم، اما غیر اهل کتاب، فلیس فی جهاده الا القتل او الاسلام، در جهادش نیست مگر کشتن یا اینکه اسلام آوردن. و کلاهما لا یتوقف تحقیقه علی الحاکم، نه قتلش توقف بر اذن حاکم دارد نه اسلامش توقف بر اذن حاکم دارد. خب هر کسی مسلمان باشد قبوله دیگه، پیش حاکمش هر که پیش آقا لازم نیست آدم مسلمان، همون تو خلوتی اتاق خلوتم شهادت جاری کند اسلامش قبوله، ولی مقام اثباتش بفرض شاهد لازم داره که این اسلام اختیار کرده، ولی مقام ثبوتش بین او و بین الله احتیاج به حکم حاکم ندارد. و کلاهما لا یتوقف تحقیقش بر حاکم، لکن قد یترتب علی القتل احکام اخرى، همون غیر ذمی هم که میکشندش اون کشتنش هم احکام دیگری برش مترتب میشه. یعنی یک کافر حربی را خواسته باشند بکشن، بعد از کشتنش احکام دیگه دارد، مثل احکام ما یغنم منهم، منوالی را که از اونها میارن. روایت دارد در کتاب جهاد هم اکثر فتوا دادن الا جماعتی از اخباریین که اگر کسی بی اذن امام جنگ کرد، اون اموال داخل در وعلم و انما قرمتم من شیء فان لله خمسه، اونی که بگیم یک خمسش را بدن، چهار خمسش را بین جنگنده ها قسمت کنن، بین مقاتلین قسمت کنن. میگن که ما غنمه المسلمون، روایت به این مضمون داره، ما غنمه المسلمون به غیر اذن الامام فهو للامام، اون چی که از مسلمان ها از کفار حربی می جنگند و مال می گیرند مال امامه، مال خود مسلمین نیست. این مسئله فی زمان نهازم، البته این حالا جهاد که نیست، دفاعه، لکن خب بعضی وقتا مثلا اینایی که میرن از اونایی که می کشن جیبشون گاهی ساعت هست، پول هست، دینار هست، چی هست، اینا می پرسن که ما می تونیم تملک بکنیم، جوابش نه، نمیشه تملک کرد. کلیه چیزها این در مقام دفاع، حتی مسلمان هم اگر توقف داشته باشد که اسلام پیش برود، یه مسلمانی سپر قرار دادن اون مسلمان را بکشن تا اینکه این اسلام پیش بره، اون کشتنش یه مطلب دیگریه، و اما اموالش مطلب دیگریه. اموالش اگر به عنوان جهاد باشد یا دفاع باشد، مال مقاتله نیست، مال امام علیه الصلاه و السلام، یا در زمان غیبت اگر تعمیم قائل شدن مال نایب امامه، مال خود مقاتلین نیست. این است که ایشون میفهمان و احکام اخری مثل احکام ما یغنم منهم و نحوه و تلکه وظیفه الامام ایزن. وقيل صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.